أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليهم أجمعين. در خصوص حل این معضلی که در اخذ مفهوم از جمله شرطیه مطرح شده بود که اصولا اگر سنخور حکم معلق باشد بر شرط، جا دارد که بگیم آیا اسلوب شرط دارای مفهوم هست یا نیست. اما اگر شخص الحکم معلق باشد دیگه جا نداره سخن از دلالت لحظی جمله شرطی بر مفهوم به میان بیاریم. تا اینجا مسالک و مرام های مختلفی رو مطرح کردیم و اجمالاً مورد ارزیابی قرار دادیم. یه بیانی هم آیت الله وحید خراسانی دارند که به اون هم اشاره میکنیم و این مبحث رو جمع‌بندی میکنیم. چون مسئله رو در خصوص معنای حرفی و حروف خواستن حل کنن، چون گفته شد که هیئت اگر دلالت کند بر مفهوم، چون معنای هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی استقلال نداره، وقتی استقلال نداره اطلاع و تأکید راجع به اون معنا نداره، به اصطلاح آیون رفتن سراغ اینکه به نحوی اینو توجیه کنن، مثلا به نحوی ارجاع بدن به جای هیئت به ماده، یا اگر به هیئت هم ارجاع میشه یه جوری توجیه کنن، ایشون هم آمدن همین کار رو بکنن. نظر خاص مرحوم آخوند در خصوص معنای حرفی و اینکه بین معنای حرفی و اسمی از این جهت اختلاف نیست، هر دو معنا مستقلند. البته یک بیانیشون مرحوم آخوند در تبیین استقلال معنای حرفی دارند که اون یکم محل خدشه هست. اصل مطلبشون به نظر ما مطلب درستیه. ایشون می‌فرمان که من معادل ابتدا است، همونطوری که ابتدا که اسم و معنای مستقل داره، پس من هم معنای مستقل داره. در جزء اول این بیان میشه تشکیک کرد که من معادل الابتداء. نخیر، واضح عرب اهل لغت برای بیان اون مفهومی که ما در ذهن داریم از آغاز، از ابتدا، از شروع، از اینجور مفاهیم، خب دو جور لفظ وضع میکنه. اهل لغت از دو گونه، دو دسته از الفاظ استفاده میکنه و حسب مورد و به تناسب از این الفاظ استفاده میکنه. یه بار از الابتدا استفاده میکنه، اونجا که لازم است معنای اسمی رو به کار ببره، یه لفظ اسم رو بیاره. الابتدا و الانتها جایی هم که مناسبت داره از من استفاده کنه بسته به مورد، این کار رو میکنه و صرف معنا آنچنان نیست که فقط از یک نوع از انواع الفاظ ناچار باشیم استفاده کنیم، چنون که در معانی مختلفی ما کلماتی داریم، بعضی اسمن بعضی حرفن. بعضی از این کلمات رو مثلا فرض کنید لو رو هم میگیم کاربرد اسمی داره هم کاربرد حرفی داره. ایرادی نداره که ما برای ادای معنا از انواع الفاظ استفاده کنیم، ولی با حفظ تناسب حسب مورد این کار رو میکنیم. این لازمش این نیست که بگیم من عیناً همون ابتدا است تا اشکالاتی که وارد میکنن وارد بشه. بگن خیلی خوب شما بیایید پس یه جا به جایی که بگید که سرتو من البصره الى الکوفه بگید سرتو الابتدا البصره الى الکوفه مثلا، میبینید نمیشه این کار کرد. پس برای من معادل الابتدا نیست. اگر یه همچین اشکالی وارده به این جهته که خیال کنیم من همون الابتداه، نه، باید بگیم من مثل ابتدا میشود براش معنای مستقل تصویر کرد. جهتش هم این است که شما مگر میشه که من رو مثلا که حرف است برای معنای وضع بکنید بدون که اون معنا رو تصور کنید؟ لابد اون معنا رو تصور میکنید باز من رو وضع میکنید، و همین که میتونید تصور کنید پس بنابراین میتونید مستقلا تصور کنید. اگر نشه تصور کرد مگر زمان وضع واضح اهل لغت میخوان وضع کنن میگن که من من البصره رو وضع میکنم، یعنی من چسبیده به بصره، اینجوری میگن. الالکوفه رو الا رو وضع میکنم، یعنی الالکوفه رو وضع میکنم، اینجوری که نمیگن. میگن من رو وضع میکنم در مقابل این معنا، الا رو وضع کنم در مقابل این معنا، بعد معادل های اون رو در زبان های دیگه مشخص میکنن. همه این الفاظ اول باید یه تصوری در ذهن به وجود بیاد، بعد لفظ رو در قبال اون تصور از معنا قرار بدن و جعل اتفاق بیفته. نه، کی گفته؟ خب بله، شما اصلا فارغ از این که بحث از بصره است، از مسجد، از کجاست، بگید من. من یعنی چی؟ چون بپرسید از خب کلمه ابتدا، کلمه ابتدا ما همین گیر رو داره. اگه فرمید شما از یکی بپرسید آقا من نمیدونم من معنای فارسی چیه، من یعنی چی؟ میگه یعنی از چی نمیگه، از بصره، حتما بصره رو باید بیاره تا از رو بفهمیم. نه، من یعنی از. ما اینو میتونیم در ذهنمون تصور کنیم، وقتی میتونیم تصور کنیم پس اون مستقل میشه در نظر گرفت. ما معنا رو مستقل در نظر میگیریم و لفظ در قبالش قرار میدیم و به قول آقای آخوند در واقع در مقام استعمال که باید بچسبونیمش به یک مکان معینی، بگیم من البصره، من خالی بخوایم به کار ببریم از، خب بله از چی؟ میدونیم از یعنی چی، اما از چی میتونیم سوال کنیم از چی؟ نفهمیدم چی میگی. تا او بگه من البصره، تا البصره رو به زبان بیاره بگیم ها مبدا اونجا شد. این در معنای از تأثیر نداره، در مقصود و مراد آقای متکلم در مقام استعمال تأثیر داره که تو از کجا میگی بریم.
معنایی رو برسونه.
بله دیگه.
اون یعنی اون معنایی که در واقع مخاطب رو دیگه سکوت بتونه بکنه. اما آیه
وقت نه اون که میشه کلام نه معنا من ازم اینه که لفظ من با لفظ از و هر کلمه دیگه در هر زبان دیگری که معادل این کلمه است خودش معناش معلومه، میشه معناش تصور کرد. ولذا وقتی میگه آقا من به چه معناست، کسی اگه 5 تا زبان بلد باشه 5 تا کلمه در مقابلش میگه، معلومه که میفهمه چی میگه، من یعنی چی، معنای منه میدونه. اونی که معلوم نیست مقام استعمال، مراد آقای متکلم در مقام استعماله. وقتی بگه من خالی من نمیفهمم، خب که چی؟ میگم من چی؟ از کجا؟ میگه از بقیه حرفه چیه؟ میگم من البصره، هم میگه خب فهمیدم برای چی میگه، از بصره باید شروع کنم. یعنی کلمه من خود به خود معناش معلومه، دلیلش اینه که در مقام وضع تا مفهومو در نظر نگیریم که نمیتونیم کلمه رو در قبالش قرار بدیم. دلیلش این است که شما وقتی این کلمه رو از یک کسی بپرسید آقا ما در فارسی منو معنی از میگیریم، شما تو انگلیسی یا اردو چی میگید؟ میگیم میگیم، معلومه که اون داره تصور میکنه، کاملا میفهمه، معنی رو مستقلا میبینه، بدون این که ما بچسبونیمش به یک مثلا مکانی میفهمه من یعنی چی. بعد میگه تو زبان ما من اینه، من به این معناست، به این معناست، یعنی معنی مستقلا من دارم تصور میکنم، به شما دارم میگم، شما منو گفتید من فهمیدم، و بعد همین معنا رو لفظش رو در زبان خودمون دارم به شما میگم. شما بعد از این یاد میگیرید که آقا در اردو من به این معناست، تا قبل از استعمال من معلوم معناش چیه. وقت در مقام استعمال خاص استعمال میشه، ولی زبان بگه من البصره، من المسجد. این مطلب، یعنی این سخن مرحوم آخوند به نظر میاد مطلب درستیه ولو خلاف مشهور. به هر حال من خود لفظ معنوش معلومه، و برای اون مفهومی که واضع در نظر گرفته من وضع شده، و همه منهایی که در معنای ابتدا در تمام جملات به کار میره به همون معنای عام برمیگرده، موضوعشون اونه. منتها هر بار در مقام استعمال در یک مورد خاص استعمال، مستعملون فی خاصه. این خاص شدن مستعملون فی دلیل نیست که موضوع الله هم خاص است. این مدعای آیا خونده درسته، ولی این که ایشون
باید متعلقش
بیاد
که معنا رو
داره، معنای شرعیت رو برسونه. ببینید ما الان بحثمون در اصل این مطلب، حالا اصل این مطلب رو بفضلیم که ادعا میکنم میگن آقا جمله شرطیه نه ادات این، غالبا میگن هیئت، هیئت شرطیه، هیئت شرطیه، جمله شرطیه چون جمله است، چون هیئت، پس معنای حرفیه. آقای آخون جواب بیده که معنای حرفی به معنای اسمی از این جهت که میتوانیم معنا رو مستقلن و منحاز اوریان بذاریم جلومون و نگاش بکنیم، این فرق نمی کنه از جهت. ما هم عرض بکنیم که حرفیشون درسته، این مطلب درسته. آقای وحید هم همین تقریبا مطلب مرحوم آخون رو قبول میکنه که آقا معنای حرفی در واقع به لحاظ این که بین انواع معانی، انواع به اسلام منها، کلمه من، انواع کلمه من که در جملات مختلفی به کار میره و هر بار التحجه به کار میره میشه خاص، اما خود این من 10 جا در 10 جمله که به کار رفته معنی مشترک داره، معنی مشترک داره، پس بنابراین این من در معنایی به کار رفته که قبول کثرت میکنه. پس بنابراین کلیست. این مطلب آیا خوندشون گرفته. این حرف درسته. گفتیم تنها یه اشکال ممکنه برای آیا خوند وارد شه که اگر ایشون اون بیانی که دارن اگر مرادشون این باشه، شاید مرادشون این نیست، اگر مرادشون این باشد که آقا من مثل الابتدای، یعنی معادل الابتدای، ولی اینو قبول نداریم من الابتدا است، این الابتدای، اما مانند الابتدا از این جهت که معنا و مفهوم مستقلی دارد، بله از جهت مثل الابتدای. اما اگر بگیم الابتدا رو جای من میتونیم قرار بدیم، نه اینو قبول نداریم. و معلوم است مرحوم آخون براتون هم این باشه، اگر عباراتشون در کفایه مهمی این معنا باشه. قاعدتا ایشون همینو میخوان بفرمون، میخوان بگن همطور که کلمه الابتدا که اسمه میتونیم معنا براش تصور کنیم مستقلن، ببینیم معناش رو، من رو هم میتونیم معناش رو ببینیم. اگه مرادی باشن اون اشکال هم وارد برشون نمیشه. در حال اگر این مطلب صحیح باشه، در اون صورت در واقع بحث این میشود که پس بنابراین معنای حرفی هم چون که حرف من چنین است یه معنای کلی داره. اگر اینطوره شما میگید معنای هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی مستقل نیست، میگیم نخیر معنای حرفی مستقله. پس بنابراین اون مشکل اساسی که مطرح میکردن که آقا معنای هیئت هیئت دلالت بر این به اصطلاح اشتراط داره و هیئت هم معنای حرفیه، پس بنابراین نمیشود کلی ازش گرفت و چون کلی نیست عام نیست، پس بنابراین نمیتونیم انواع افراد رو در نظر بگیریم و بعد بگیم مثلا کل اینها منتفیند به انتفاع شرط، کل اینها منتفی شوند. این اشکال اگر مبتنی بر این مبناست که هیئت معنای حرفی است، حرفی مستقل نیست، حل قضیه است. اینطوری میشه این مشکل رو حل کرد. اما راجع به این که میفرمان که آقا حکم باید کلی باشد، حکم باید سنخ باشد نه شخص، و به نظر میاد که خب اشکال نداره شما بفهمید آقا حکم کل باشد مثلا، قبول سلام. اما الان دعوا بر سر چیه؟ آیا به ما بگید دعوا بر سر این است که لفظ معنای حرفی اون لفظی که ابراز میکنه حکم رو به قول آقای خویی، لفظ که ادات ابراز حکمه، دعوا بر سر این که آیا لفظ حالت سنخی دارد یا شخصی؟ شخصنتون لفظ و الادات محل نزاعه و احیانا سنخنت اللفظ و الادات، اینو میخوان بگین یا نه شخصنت الحکم و سنخنت الحکم، سنخیت حکم و شخصیت حکم، این از جهلیاته. به هر حال دعوا سر چیه؟ شما روی این که حکم باید سنخ باشد نه شخص، یا لفظ باید سنخ باشد یا شخص، و میخواید شما از شخصی بودن لفظ پل بزنید و ازش شخصی بودن حکم رو به دست بیارید، بعد میگید که آقا معنای حرفی این مشکل رو دارد و پس منو بر این حکم. خب میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم آقا ما با حکم سر کار داریم، میخواییم حکم رو مقید کنیم، حکم رو مشروط کنیم، و چی کار داریم با چه لحظی و به چه نحوی این حکم ابراز شده است. چیزی که آقای خویم میفرمود که آقا ما با مبرز کاری نداریم، مبرز لفظ است، قول است یا فعل است. اگر قول است هیئت است یا ماده است. اینجا این یه تیکه فرموش آقای خویی رو میخوایم قبول کنیم. آقا بفرمید لفظی که با اون حکم ادا کرده ایم چیه؟ یا اصلا با لفظ ادا نکردیم، با فعل ادا کردیم. شما بفرمید از سیره معصوم فهمیدیم، اینجا چه میشه قضیه؟ اصلا سخن از حرف و اسمم نیست که بگیم لفظ، بس از لفظ نیست. شما یا مبرزتون اسم است معنای اسمی، حرف است یا معنای حرفی؟ نه میگیم اصلا ما از حرف و کلام که نفهمیدیم، از سیره فهمیدیم. ما از سیره کشف کردیم حکم خدا رو، چکار بکنیم؟ یعنی میخواییم یه خدشه کنیم برای این که چرا ما پیوند میزنیم بین ابزار ابراز حکم با مستوای حکم، که مستوای حکم آیا سنخ است یا شخص است. میگیم میشه سرنوشت این دوتار از هم جدا کرد. شما ممکن است و یا لاقل بگید که مسئلتون چیه؟ مسئلتون آیا سنخنت الحکم یا شخصنت الحکم؟ میگید شخصنه فایده نداره، شخصی بودن فایده نداره، سنخی باید باشه، سنخ الحکم باید باشه. اگر اینه پس کاری به عدد نداشته باشید، با هر چی عدد شده. مگر این که بیاد بگید آقا اصلا با لفظ سنخی و لفظی که احیانا نمیتونه معنای عام به اطلاقی داشته باشه، با اون نمیشه حکمی رو که حس اطلاقی داره ادا کرد.
حکم آقا از هیئت گرفته میشه. فقط ما الان بحث رو اومدیم هیئت رو بردیم روی حرف، بعد یه توجیه برای حرف درست کردیم، حالا اومدیم در واقع این قسمت رو بررسی کردیم که حکم از خود هیئت فهمیده میشه، از اون حرف فهمیده نمیشه.
خب درست میفرمید شما، ولی اونا نمیگن که، بعضیشون گفتن که در مقام تقریر مسئله اوائل که میگفتن عدات شرط، اما این الان نمیخوان میگن عدات، میگن همون جمله. بفرمید شما هیئت جمله، منتها میگن که این جمله چون هیئته، هیئت معنای حرفی داره. ما جواب بدیم که اولا معنای حرفی استقلال داره. اگر میگید هیئت معنای حرفیه و به این جهت میگفتید چون استقلال نداره اطلاق و تغییر راجبش مشکله، نه خیر حله، معنای حرفی میتونه استقلال هم دریافت کنه.
معنای حرفی داره که هیئت رو مساوی میدونن با ادات، چون تمام بحث رو متمرکز
نه هیئت که میگن، میخوان بگن الفاظ فقط ادا نمیکنه مراد متکلم رو، بلکه این هیئت، این اسلوب، ولی ما می تعبیر میکنیم به اسلوب شرط، میگن این هیئته و معنای هیئت معنای حرفیه نه معنای اسمی. ما یا باید بگیم معنای هیئت معنای حرفی نیست، اسمیه، که الان تأمل نکردیم ولی به نظر سخت میاد، دشوار میاد این اثبات. اما اگر بگن حرفیه، میگیم معنای حرفی رو درستش میکنیم، میگن آخه معنای حرفی استقلال داره. در هر حال
در واقع هیئت معنای حرفی میده یا حرفه، خودش یکی از معنای دعوا همین جاست که چطوری ما هیئت رو مساوی با در واقع معنای حرفی
میده. ما اشکالمون الان اینه، میگیم که گویی بعضی از شماها اصولیون، بعضی از شماها تردد دارید بین شخصنت الحکم و سنخنتو و شخصنت الاداد، ادات ابراز و سنخنتو، سنخنتوها. گاهی دعوار میاد روی حکم، گاهی دعوار میاد روی الفاظ و ابزار ابراز حکم. تکلیف با روشن کنید. این در واقع تعریضیست که یا تعرضی است که ما داریم میکنیم نسبت به بعضی از تغییرهایی که گذشت. نه، ما دیگران هم هستن، ولی ما مرز کردیم دیگه از شش هفت احتمالی که در ماهیت حکم داده میشود، یکیش اگر فرمشتون این باشه، یکیش این است که میگن حکم خطاب اللهه، مفتیم خطاب ابزار ابراز حکمه، خودش حکم نیست، حکم اونیست که در ساعت الهی است. آقای خوینگ اعتبار است، ما میگیم نخیر در خصوص خداوندتال اعتبار معنی نداره، در خصوص حاکم و قانونگذار انسانی بله میتونیم بگیم اعتبار میکنه یه بار بعدم اونو ابراز میکنه. در خصوص اختالا مشیته، خودمتا دو جور مشیت داره، مشیت تکوینی، مشیت تشریعی. مشیت تشریعی همون حکمه. به اصطلاح خطاب حکم نیست. البته این نظر مشهور مخصوصا بین اهل سنت، حکم رو ماهیت چون خطاب میتونند. ما از کنیم خیر، خطاب حکم نیست. خطاب وسیله است که حکم رو که حق تعالی دارد این ابراز میشه. چون که ممکنه حکم به معنای خطاب هم به کار برود. مثل این که مثلا کسی رو منصوب میکنن، میگه من منصوب میکنم فلان آقا رو به ریاست فلان اداره، وقت بعد یه سیدم مینویسه، بله تو عرف اداری میگن حکم صادر شد، اما حکم واقعا این کاغذ است یا حکم نیست که او اراده کرده که این بشود مسئولین اداره؟ اگه این کاغذ هم ننوشت باز اون میشه رئیس اداره. این وسیله ابراز اون حکمی است که در باطن مثلا وزیره که داره یکی اون کنه معاون خودش یا مدیر کل فلان قسمت. نه، این که آیا من اون وقت بعدن معاقبم یا نه به من نرسیده یه بحثه، اما حکم حکمه، حکم هست. بله، کمان که ممکنه فرض کنید که از بین 1 میلیارد مسلمون یه 10 نفر از حکم خبر نداشته باشن، این دلیل نمیشه بس حکم نیست هنوز. یعنی اطلاع دیگران از حکم جز ماهیت حکم نیست. و اشکالی که برای خویی وارد کردیم، گفتیم اگر شما حکم رو اعتبار نفسانی مبرز به قید مبرز ابراز شده بدونید، اشکال بر شما وارد میشه، برای اینکه ابراز جز ماهیت حکم نیست. برحال ابراز و اطلاع و احراز، حالا ما میگیم ابراز از سوی خدامتعال و احراز از قبل ما، ما مثلا سند روایت رو بررسی کنیم ببینیم بله سند درسته، و حتی احراز معنا کنیم، معناش هم درک کنیم، اینا هست درسته، اینا مراحلی هستن که مربوط به حکمن، اما جز ماهیت حکم نیستن. خب همون مشیت الهی است. همونطوری که در مشیت تکوینی اطلاع ما در حکم تکوینی بودن هیچ دخیل نیست، در مشیت تشریعی هم اطلاع ما در حکم بودن تشریع دخیل نیست. اینا ملابسات حکمن، نه جز ذات حکم و از صمیم حکم نیستن، زمائم و ملابساتن. حالا اجمالا نکته‌ای که در واقع از تمام فرمودن ما اونجای الهامی از فرموشیشون گرفتیم این که گفتن آقا اگر حکم شخصی باشه اینو عقل میگه دیگه، احتیاج به شرع نداریم، احتیاج منتظر لفظ نمیشیم. اگر بگید آقا به انتفاع این شرط با ملابساتش، این مشروط با ملابساتش منتفی می شود، گفتن آقا این که با عقل می فهمیم که، چون بگیم آقا تلازم هست بین انتفاع شرط انگاه که خاصه و انتفاع مشروط جزا انگاه که خاصه، مشروط خاص منتفی می شود به انتفاع شرط خاص، خب این که عقل به ما میگه، پس این دلالت لفظی نیست، پس برای مفهوم معنی نداره اینجا، اینجوری گفتن دیگه. ما جواب اینو میدیم، عرض بکنیم که اگر مثلا تلازمی باشه ما از ملازمه هم انتفاع مشروط به انتفاع شرط رو بفهمیم، این مانع این که از لفظم اینو بفهمیم. اگر دلالت عقلی وجود داره، وقت دلالت عقلی نمیتونه باشه، ممنوعه، مانعت الجمعه، بگیم چون عقل دلالت میکنه بس لفظ دیگه دلالت نمیکنه، چطوریه؟ چی گفته؟ چه اشکالی داره در اینی که قائل به تلازمیم، میگیم آقا به انتفاع این شرط معین این مشروط معین منتفی میشود، عقل داره میگه چون ملازمه است دیگه، این متکی به اون بوده. اگر یه همچه حرفی رو بزنیم بعد میگیم دیگه لفظ دیگه به اصطلاح از کارایی میفته، دیگه نمیتونه دلالت کنه، نمیتونه دلالت کنه، چرا نمیتونه؟ لفظ هم دلالت میکنه، اوغلا همجور میفهمن. اوغلا وقتی میگه همون آقای شاگرد عاقل وقتی میگه انجا اکه زیدون صدیقی مثلا فکرم هو، در همون صدیق معین در ظرف زمانی معین در ظرف مکانی معین با حالات و خصوصیات معین بیاد تم اکرام با وضعیت خاص معین بکن، ولذا اگر فرض کنید که همین شاگرد اون دوست استاش آمد مثلا ساعت 10 صبح اومد بعد این آقا ده صبح رفت یک مفصل شلو کباب سفارش داد بیارن براش. فردا مولا میاد دعوا میکنه، یا گفتی اکرام کن دیگه. میگه آقا من گفتم اکرام کنی، اکرام تو این زر، یعنی چای براش بیار، شیرنی واسش بیار، نه که ده ظهر مثلا کباب بنام سفارش بدی. اینو که من نگفتم که. به هر حال آب تو دهنت نیفته.
ما رو
برشکست نکن. تو عمرمو یه بار کباب بنام خوردیم و فکر نکنیم ممکنه. نه دیده بودیم نه خورده بودیم. یه بار مهمون آقای بنابی شدیم، سالهای سالی مدرسه آیت الله بنابی مدیرش بوده، ولی رفتیم تبریز و بناب و اونجا پذیرایی کردن از همون. البته خب اون آرزای بنابی، حالا این قصه ها تو درس نباید گفت که اکیل بودند و الان هم دارم هستن یا نیستن، قم مشرف بودن، آمدن همراهی کردن. رفتیم ما رو تا پنج بعد از ظهر گلسی نگردشتن تو پرواز که چیزی نخورید بریم جواب بناب بخوریم. به هر حال اینو میتونه مولا بیاد بگه آقا مهمون و اترا وردشی بردی ساعت پنج بهش که آقا بناب دادیم، من گفتم اکرام کنه که پنج بعد از ظهر. همینطور از ساعت که ببینید این که بگیم آقا دلالات عقلی داریم، التزام ملازمه هست، باشه ملازمه باشه، یعنی مثلا لفظ دیگه عمل کردش خونسا میشه، لفظ دیگه دلالت میتونه بکنه، لفظ هم دلالت میکنه. و اینو میتوانیم گفتیم آقا اینو میتوانیم بگیم از مصادیق قاعده معروف الواجبات الشرعیه التافون فی الواجبات العقلیه که ما از این استفاده کردن. گفتم بگیم آقا اتفاقا اینجا حکم عقل و شرع با هم جور در اومده، خیلی خوبه. هم عقل داره میگه آقا به انتفاع شرط مشروط منتفیه، هم لفظ داره میگه مگه اشکالی داره این مانعت الجمع؟ نمیتونیم این حرفو بزنیم که. بالاخره حالا من خواستم داره راجع به قاعدم توضیح بدم دیگه، بحث پری شد، ولی به هر حال هیچ ایرادی نداره که شما بفرمید که آقا ما وقتی حکم شخصیه به انتفاع شرط مشروطم منتفی، ولی عقلا خلقو عقل باشه اشکال نداره، اما یعنی لفظا منتفی نیست، یعنی لفظ اینجا دلالت نمیکنه. و میگم لفظ هم همین کار کرده داره، این حکم شرعی که آمده شارع فرموده این همون مطلب عقلی رو داره میگه، اشکالی داره؟ یعنی شارع آمده باشه یه مطلبی که عقلا هم میشه درک کرد نقلا هم بیان بفرمود، در صورت این دلالت لفظی نمیشه. ممکنه شما بیاد بگید که این در هر حال حکم عقل است، مثلا بگید ثواب عقاب شرعی مترتب نیست، علل فرض تو چون حرفی نیست.
اشکال آقایون این بود که اگر شخص حکم باشه دیگه به کار اصول نمیاد، نه گرهی از فقیه باز میکنه، نه کاری رو انجام میده، بقول شخص و حکم که هست میگه شما دعوای مفهوم و غیره ندارید که خارج از بحث اصولی.
چرا خارج از بحث اصولی باشه؟ اولا عرض میکنیم الافرز ما داریم الافرز میگیم دیگه. میگیم الافرز که شما میگید آقا دلاله به اصطلاح این ملازمه وجود داره و با تلازم ما میفهمیم، من عرضم اینه، همه استدلال اینا اینه، میخوام بگم اصلا مفهوم نداره، نه اینکه مفهوم داره به درد نمیخوره. ما الان فعلا دعوامون ادبیه، میگم مفهوم نداره، میگم میتونه مفهوم داشته باشه، چه اشکالی داره؟ مگه به وجود تلازم لفظ از کار میفته؟ مگه بی‌خاصیت میشه؟ حالا شما میفرمایید که خیلی خوب اینجا وقت چندان مفید نیست این لفظ برای ما، مثلا خب میگم خیلی جای دیگه، حالا علاوه بر که قبول کنید مفید نیست، خب شما مگه تو اگر قاعده ملازمه رو قبول کنید یه کل احکامی رو که در حوزه ملازمات اینا رو بذارید کنار تو اصول بحثشون میکنید، بازم تکثیر دلیل میشه، میگه من دلیل عقلی داریم، من دلیل عقلی داریم، اشکالی داره؟ مشکلی به وجود نمیاد. تو همه نزاع بر سر اینه که آیا اونا میفرمان که اگر ما با از تلازم میفهمیم نه از لفظ، میگیم نه خیر، فهمیدن از تلازم مانع فهمیدن از لفظ نیست، لفظ بیکار نمیشه اینجا، همین اثبات چه کافیست. و صلی الله علی محمد و آله.